خوبی و خوش که هنوزش نفسی می آید. جرعه ایده که به میخانه ادبار کرم هر حریفی از پی ملتمسی می آید. یا دارد سر سید دل حافظ یاران شاهبازی به شکار مگسی می آید. سال روز میلاد فرخنده آخرین امید انسان ها و تمامی انسان ها مبارک باشد.
خدمت پدر و مادر بزرگوارشون که این دستگلی رو تربیت کردن و آفرین میگم بهشون به خاطر حسن انتخابشون در این ایام مبارک و فرخنده. از محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر الهی تمنا میکنم که در خدمتشون باشیم با سلام شما و
آفرین بر این نوجوان صاحب ذوق و هوشمند و با ایمان که در یک چنین سن کمی آغاز کرده آشنایی با میکده پیر مغان. چه غزل خوبی خوندن به مناسبت اون کسی که خواهد آمد. چه اون کسی که خواهد آمد هم عیسی نفسی است، هم خضر صفتی است، هم آدم گونه است که همه اوصاف الهی درش جمعه، هم طوفان نوحی است که بر سر عالمیان خواهد آمد و اونها که باید غرق بشن در اون طوفان غرق میشن. من سلام کنم اول به عزیزان و سلام کنم به همه حاضران مجلس و به خودمون، چرا که اون کسی که خواهد آمد هم نقشش در ما هست، هم شوق دیدارش در ما هست، هم امکان رسیدن به اون جایگاه و اون حریمی که او هست در ما هست. به روح‌های مقدس زمن سلام برید. هر کسی که اون شوق در دلش هست اون روح مقدس، هر که به جد تمام در طلب ماست ماست. این رو مولانا از قول حضرت حق گفته، هر که به جد تمام در طلب ماست ماست، هر که چو سیل روان در طلب جوست جوست. اون آبی که در راه میفته بره به جوی برسه جوی دیگه. همه با ما، چه با ما که خود ماییم سرطافا. مثل گشته است در عالم که جوینده است یابنده، جوینده و یابنده یکی است. حالان اگر ما این شوق در دلمون هست و این آرزو در دلمون هست و این امام یعنی اون نسخه نخستین انسانیت و اون کمال انسانی نقشش در دل ما هست، برابر این بر همه ما سلام. به روح‌های مقدس از من سلام برید، به عاشقان مقدم که در صف مقدم جبهه عشق هستن، به عاشقان مقدم از من پیام برید. خدای خصم شما گر به پیش آن خورشید، ز ماهتاب و چراغ و ستاره نام برید. چطور جرأت میکنیم در مقابل اون خورشید شمع انیت خودمون رو روشن بکنیم؟ چطور جرأت میکنیم غیر از نام او نامی رو ببریم؟ خدای خصم شما گرد پیش آن خورشید ز ماهتاب و چراغ و ستاره نام برد. در پیش آن خورشیدی که همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا؟ یه شمع روشن بکنه آدم و ادعاهایم بکنه، در حالی که همین نور رو هم از او گرفته. میدونیم که نور شمع هم از خورشید دیگه، همه انرژی ها که روی زمین هست انرژی خورشیدیه به یک معنا، و بعد همه انرژی ها که در کل عالم هم هست انرژی اون خورشید ازلیست که شمس در خارج اگرچه هست فرد، اون خورشید هم البته خیلی مقام داره، یه دونه است، مثل او همی توان تصویر کرد. لیک آن شمسی که هست اصل اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. اون آفتاب در برابرش فقط باید مثل حافظ گفت همچه صبحی و من شمع خلوت سهرم، تبسمی کن و جان بین که چون همه سپرم. اون تبسمی که میکنه اون در گنجینی جواهر و مروارید و لؤلؤ لالا باز میشه، چون دندانها رو به لؤلؤ تشبیه کردن. یا مبسمن یا هاکی دور جرمن لعالی، ای تبسمی که در جعبه جواهر رو باز میکنه. جواهرات حکمت و معرفت با یه لبخند و با یک نظر عنایت به ما میرسه. حالا ولی بسم الله حقیقت معنیش همینیست که سعدی گفت و همه بزرگان گفتن که بایستی که خودت رو در برابر او تسلیم بکنی. اگرم حیات بخشی سخن سعدی، اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی، سر بندگی به پیشت بنهم که پادشاهی. این معنی اسلامه. اسلام یعنی من سرم میذارم زمین پیش تو، و دعوی نمی کنم، در مقابل تو تسلیم میشم. اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی، سر بندگی به پیشت بنهم که پادشاهی. تو به آفتاب مانی به جمال حسن و طلعت، تو به آفتاب مانی به جمال حسن و طلعت، که نظر نمی تواند که ببیند از کماهی. کماهی این که پیغمبر دعا میکرد که خدای اشیاء به من اونجوری که هستن نشون بده. مگه میشه آدم اونجوری که هست نشون بده؟ اون خورشیدی که میتونه نگاه بکنه. اگر بگه خب اون خورشید ما نگاه میکنیم، عالم رو نگاه میکنیم، عالم کماهی نمیشه بفهمیم، چون عالم اگر بخوای به کمالش برسی هم خورشید میشه پر. هر ذره خورشید، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد اجزای زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. اون خورشید ناگهان از پشت هر ذره میاد بیرون و نمیتونی تو کماهی ببینی، هیچ چیزی رو ما نمیتونیم کماهی ببینی. دعای پیغمبر این است که حالا علم کما لم تکن تعلم، مقامش بابه، یعنی شهر علمه، ولی با وجود این میگه رب ارن الاشیا کماهی. کماهی اونجوری که تو هستی، اونجوری که اون هست، اونجوری که حقیقت اون خورشید هست، و اونجا دیده انسان محو میشه. و مگر اینکه دیده خودش رو بذاره اونجا، چشماشو در بیاره بذاره اونجا، گفتش که دیده تو چون دلم را دیده شد، دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. هزاران دل کور صاحب چشم میشن. دیده تو چون دلم را دیده شد، صد دل نادیده غرق دیده شد. و گفت من اگر چنان که نهی است، من اگر چنان که نهی است نظر به دوست کردم، همه اون توبه کردم که نگردم از مناهی. من توبه کردم که هیچ وقت از منهیات توبه نکنم، برم سراغ منهیات. اگر جز منهیات اینه که ما دوست رو نباید ببینیم، من توبه کردم که دیگه از گرد منهیات رفتن توبه نکنم. یا بعضی گفتن که بگردم از منایی، من توبه کردم که توبه کردم از این که روی از منایی بگردم. یعنی خلاصه مرحوم پدر به خود فارسی ترش گفتن، اونا فارسی همش البته، و تا وقتی روشن‌تر میشه ما اصطلاح هم بگیم فارسی شده بود. چون گفتن که عشق هر گناه هست و جرم من فریاد، یک عمر الهی ها خطا کرد، اگه جرم ما عشقه خب ما دیگه همه عمرمون خطا کردیم دیگه، هرچ مخواه بنیست. خدری چو کلک سعدی، همه روز در سیاحت، نه عجب گر آب حیوان به در آرد از سیاهی. اگر یک قلمی، حالا قلم ببینید شرط نویسندگی رو چیکار کرده سعدی. اولا نویسنده اون کسی که قلم به دست میگیره باید مثل خضر باشه، طالب آب حیات، باید دائما بگرده در عالم و سالک باشه، در سیاحت باشه، در جستجوی آب حیات. اون وقت چنین سالکی قلمش از سیاهی مرکب آب حیات میره بیرون، یعنی چیزی مینویسه مثل سعدی، مثل حافظ که گفتش که کلک زاغ من به نامی زد، آب حیوانش دمنقار بلاغت می چکد. میگن وقتی که رسیدن اسکندر با همه کوشش‌هایی که کرد سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر مایستر نیست این کار، هم زور داشت هم زر داشت، همه هیئت رو بسیج کردن که برن آب حیوان و به ظلمات رفتن و همه زحمات هم کشید، ولی اونه که برخوردار شدن یکی خضر بود، یکی الیاس بود، چون خضر و الیاس مانی در جهان، یکی هم یه زاغی بود که اونم معلوم نیست چه مناسبه، که همین زاغ قلم بوده احتمالا، که اینم خورد و وقتی که خورد آب چیز از گروش سوراخ کرد و از زیر منقارش شروع کرد چکیدن، که حافظ میگه آب حیوانش ز منقار بلاغت میچکد، کلک خضر من به نامیزد چه عالی مشرب است. همه اون کسانی که قلمشون از این سیاهی نور در آورده و نزانه میگه که سوادش دیده را دعا کرده که خدای این کتاب من رو به چشم شاه شیرین کن جمالش، که خود بر نام شیرین از فالش، به داوودی دلم را تازه کردن، زبورم را بلند آوازه کردن. خسرو شیرین میگه چه کاری بکنم که این بلند آوازه بشه، چه دعای مستجابی هم بوده بلند آوازه شد. بعد میگه که چنان که از خواندنش هر رخ شود رای، طوری باشه که هرچی میخونه خوشحال بشه. منظورم هست سوادش دیده را پر نور دارد، با اینکه سیاهیه هرچی این سیاهی ها رو بخونه چشمش پر از نور میشه، سماعش اگه بخونه اگه بشنوه سماعش مغز را مخمور دارد. نظامی هم که گفت که کار من از طاقت من درگذشت، کاب حیاتم به دهن درگذشت. همه اونها به اون آب حیات رسیدن که تونستن این سخنان جاودانه رو بر روی کاغذ بنویسن. و خضری چو کلک سعدی، همه روزه در سیاحت، نه عجب از شود که گر سیاهی که به در آید از سیاهی، نه گر حالا خاطرم برد که آب حیوان، نه عجب که آب حیوان به در آرد از سیاهی. اولا این حقیقت بسم الله اینه، و اگر که ما تسلیم او بشیم او همه چیز به ما میده، او به ما روزی میده، او به ما شهرت میده، او به ما ثروت میده، او به ما شادی میده. اگر تسلیم او شدیم، اگر با او بودید، گفتش سعدی که تو همین غزله که من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم، تو هزار خون ناحق بکنی و بیگناهی، خدا سر همه رو برده، هزاران رو کشته، همه کشته او هستن اصلا. گفتش که لطف بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر به عشق از خاک سر بر می کنن، همه رو کشته هستن، فتنه در آفاق نیست از همه ابروی دوست، و با وجودش گناهی هم نداره، میگن معصوم پاک منزه قدوس صبوح، تمام عالم گواهی میدن به سبحانیت او و به قدوسیت او. این چیز موجودیه که هر کاری بکن درسته و اینکه حق داره. شما حق باشین هر کاری بکن درست میشه. اگر ما با حق بودیم، حق با ماست، حق با ماست، یعنی حق داریم هر کاری میکنیم حق با ماست، چرا که حق با ماست. اما اگر با حق نبودیم، حق با ما نیست. وقتی که حق با ما نیست، ما ناحقیم، بر حق نیست. اولین گفتش که من اگر هزار خدمت بکنم گناهکارم، تو هزار خون ناحق بکنی یا بیگناه. بازم سلام بکنیم به اون گوهر انسانی که در ما پنهانه. اون امام زمان که پنهانه، یه شعبهی در ما داره که اونم پنهانه. همچنان که شیطان یه شعبهی داره در ما که خناسه، اونم پنهانه. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، از نوع جن هست، از نوع انسان هست، در خود ما پنهانه. یه شعبهی از جبرئیل در ما هست، یه شعبهی از میکائیل در ما هست، یه شعبهی از اون امام زمان در ما هست. و به سبب اون شعبه هست که ما در بیرون شوق دیدار او رو پیدا میکنیم و منتظر ظهور او هستیم که تو کجایی آخی ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. ولی ما تا موقعی که به تنهایی نرسیم، به حالا میگم که تنهایی چیه، تا به تنهایی نرسیم به یه معنای بلندی، نمیتونیم شعر رو بخونیم، نمیتونیم اظهار تنهایی بکنیم. ما همه مثلا همه کجا تنها هستیم، همه همون با همین رفیقیم. اگر انسان تنها شد میفهمه اینجا، اگر مثل خیام شد که گفت مرغی بودم پریدم از عالم راز، تا بو که رسم من از نشیبی به فراز، اینجا چون نیافتم کسی محرم راز، زندر که بیامدم برون رفتم باز، اون میتونه بگه من تنها هستم. اون کسی که بر عرش قاف آب قوسه نشسته، او تنهاست. اگر میان 100 میلیون جمعیت باشه بازم تنهاست. کائنان با این هم هست هم نیست، هم با همه هست هم با هیچ کس نیست. این که گویند اولیا در کوه روند، میگن اولیا کجا؟ تو کوه. کوه کجاست؟ کوه همونجاست که اونا نشستن. بقیش هم که هزار نفر دیگه نشستن، اونی که بالا کوه نیستن، دو نفر بغل هم نشستن، هستون در یه جا نشستن. اونها این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز سر کوه هست، همونجا که نشستن سر کوه هست. نطور مردم به چشم زاهد میکنی اینا بغل هم نشستن. برای این در همه ما اون گوهر عدالت، اون عدالت خواهی، اون شوق به این که عالم نظام داشته باشه، چون عدالتی به همه خوره همه چی از بین میره. فکر نکنه عدالت فقط یک مثلا امر اجتماعی و این چیز هاست. عدالت که بره همه چی از بین میره، ادبیات میره، هنر میره، موسیقی میره، نقاشی میره، علم میره، تمام این ها از بین میره. اصلا عدالت تعادل و توازن و هماهنگی و هارمونی عالمه، و اگر این نباشه، همون مکتب پوچی که مکرر اشاره کردیم، اون چی میگه؟ میگه که آقا هیچ خبری نیست، عدالتی هم نیست. عدالت یعنی چی؟ مثلا اگه تو این کار بکنی، نه هر کار بکنی طور نمیشه. یکی کسی میگه آقا این همه که این کار را کردن چی شدن؟ ما رو میترسیم. یاد کسی رو نصیحت میکردن، گفتش که ما رو میترسیم. این فکر که عدالتی نیست و ارتباطی نیست بین رفتارهای ما و نتایجش، این فکر فکر اهریمنی. اصلا اگر بخوایم بگیم یه فکر اهریمنی و انگیزه هزار شرارت و دشمنی در عالم هست، همین فکره. و این فکر متاسفانه از جنگ جهانی اول به بعد تا همین اواخر که داره یه بازگشتی دیده میشه، بخش زیادی از دنیا رو به خودش اختصاص داد. هنر رو گرفت خراب کرد، پریشان کرد، آشفته کرد. ادبیات رو آشفته کرد، موسیقی رو آشفته کرد، نقاشی رو آشفته کرد، دلها رو آشفته کرد، ایمانها رو آشفته کرد. ایمان دیگه، ایمان به چیه؟ ایمان به اصل این است که if A then B، اگر الف رخ داد تو منتظر B باید باشی. اگه این نیست دیگه همه چی باطل میشه. هر عملی عکس العملی داره. اگه اینو از فیزیکدان بگیرن دیگه فیزیکدان کار نمیتونه بکنه. چیکار بکنن؟ اگه بگن آقا هیچ چیزی هم نیست که مثلا این علت اونه و این عمل اگه این اینو این فشار آوردن، میگن این فشار میارن گاهی اوقات هیچ خبری نمیشه، گاهی میشه، اصلا هیچ حسابی نداره. خب یه علم بده میشه. ریاضیات بده میشه. هنر بده میشه. تمام درگیر رو همین یک کلمه است. یه وقتی در انگلیسی صحبتی داشتیم درباره شکسپیر و سعدی، من گفتم اگه بخوایم تمام شکسپیر رو خلاصه کنیم، خلاصه کنیم میشه تراژدی ها و کمدی ها، تراژدی ها رو همه رو خلاصه کنیم توی یک کلمه، کمدی ها رو همه رو خلاصه کنیم توی یک کلمه، توی یک جمله. تراژدی ها معنیش این است که تو اگر این کارا رو بکنی، این دیو رو دنبالش بری، این تراژدی، این حوادث سوء به دنبال داره. این بدون. کمدی ها این است که تو اگر کار خوب بکنی، هر قدرم که سختی ها پیش بیاد، عاقبت نجات پیدا میکنی که از آسمان مژده نصرت است. خبر دادن که تو پیروز میشی. بنابراین دو تا کمدی و تراژدی رو باید بکنیم یکی. این است که این عالم حساسه نسبت به رفتار ما. اینطوری نیست که تو هر کاری بکنی بی تفاوت باشه. گفته بود که اون کسی رنگش پرید، پرید رنگ، آمد خونه دوستش، گفت آقا زود درو ببند. گفت چه خبره؟ گفت خیر باشه. گفت چه خر میگیرن؟ خر میگیرن. و جد جد گفت خب به شما چه مربوطه؟ گفتش که بله، ولی گفتش تمیز ندارن، چون که بی تمیزیان من سر برند، صاحب خر رو به جای خر برند. گویا یه تمیز ندارن، اومدیم و گفتن آقا آرام بگیرین، آقا رو بگیرین، نه ملاک نداره. این یه افرادی فکر میکنن عالم اینجوریه و میراخوره به جای خر میگیرن، دستش که اینجوری نیست. مولانا اون شخص جواب میده به اون شخص که میگه که آدمی باش و ز خرگیران نترس. خر نیی ای ایستی دوران مترس. نیست شاه شهر ما بیهودگی، این عالم پادشاه داره. بله این کشور ویران شده شاهی داره. کشور ویران شده همین عالم ویرانه رو میگن. نظامه میگه ویرانه ده، در طلب این دوست ویرانه ده کار فلک بود گرفت در گرفت. ویرانه ده این هفت اقلیم، این عالم از نظر نظامی دوست ویرانه ده، هفتش هم کم کرده که خوی کم تر بشه. بعضی ها گفتن یک کسی رو پرسیدن ازش که شما اسمتون چیه؟ گفتش که من اسمش، گفتش که رسل بوق عبدالپشم 15. گفتن آقا اینم اسم شد؟ گفت من اسمم رسل بوق عبدالپشم 15 است. گفتن آقا این اسم چجوری گذاشت؟ گفت من حقیقت اینه که اسمم بود منصور ابن موسا. شنیدن که آدم تواضع بکنه، کم بکنه هر چیزی رو، خودش رو زیاد حساب نکنه. برای منصور دیدم که من زیاده، گفتم رسل رسل این منه. بعد سور هم دیدم، سور خیلی مقام های اسرافیله، ولی بوق و هر کسی بوق میزنه، ولی رسل بوق شده چه هست. بعد ابن دیدیم، ابن خیلی ادعاز کردم ابن کسی باشه، عبد باشه بهتره، عبد رو بجای ابن باشیم عبد. بعد مو، موسا مو هم داره، ولی مو با خیلی مقام داره، بالاخره مو و زلف و اینا های مرتبهی داره، ولی پشم چیزش کمتره، مقامش کمتره. برای اونم مو هم بایش میکنه موسی، سی هم گفتیم که سی هم زیاده 15 میکنه، برای شد رسل عبدال، رسل بوغ عبدالفش و 15. حالا بعضی میخواد توازو که بکنن یه مقدارش کم بکنن. حالا نظامی برای تخفیف میخواد این عالم رو تخفیفش بکنه، میگه که این آسمون عاشق زمین بود و در حوض این دوسته ویران ده کار فلک بود گرفت در گرفت، کارش دیر کرده بوده این برمار دلاله میفتاده نه تا بالاخره جور کردن و خطبه پیوند بین آسمان زمین خوندش. این ده ویران بله این کشور ویران شده، از اشعار مرحوم عرویز، بله این کشور ویران شده شاهی دارد، بر در او دل غمدیده پناهی دارد، این شب تیره تر از زلف نگاران یارا، زیر ابر سیاهی طلعت ماهی داره. بنابراین عالم پادشاه داره، نیست شاه شهر ما بیهودگی. هر تمییزش سمیع است و بصیر. آدمی باش و تو نگران نباش، تو آدم باش، هیچ فکر نکن که مردم میخوان بدونن میخوان ندونن. این عالم تو سرکار باید نداشته باش که تمیز دارم یا ندارم. اون بالا تمیز داره، اونجا حسابداری کل هست. فکر نکنید کسی میتونه حق کسی رو بخوره تو این عالم. هیچ کسی ذره ای نمیتونه حق کسی دیگری رو، اگر مگر خداوند اراده کرده باشه که حق اون نبوده. حق اون نبوده به معنی پدر گاهی میگفتن که آقا این کتاب فروشی ها حق شما رو خوردن، اینا کتاب ها رو چاپ میکنن حق شما رو نمیدن. فرمودن اینا حق خودشون رو خوردن، حق ما همون بوده که این ترجمه کردیم، حق ما این بوده، ما حق دیگه نداشتیم. بنابراین حق ما رو دادن به همون. بنابراین اگر که همین یک کلمه رو ما درک بکنیم که تمام ادبیات جهان دور همین یک کلمه داره میگرده، دور هم یک کلمه میگرده، که اگر الف رخ داد از جنس اون الف یه چیزی مثل ب رخ میده، از جنس خودش هم هست. از جزا و احسان الال احسان، احسان جزاش احسانه، جزا و سیعت یه سیعت و مثلا این احسنتون احسنتون لنفس کن، اینقدر این جزا مسلمه که حتی نمیگه که این پاداشی به شما میدن، میگه که این احسنتون احسنتون لنفس کن، به خودتون خوبی کردین. اگر هم فرین احسنتون فلا. چقدر قشنگه که وقتی موضوع احسانه اینا رو کش میده و که حس بکنن خوبی و اینا رو. این احسنتون احسنتون لنفس کن، این چه شکل کش دادن این احسنتون فلا. حالا بعدی رو درد گرفته زیاد نخواسته کش بده اینا، اگر هم بعدی کردین دیگه خودتون میده. پس اون جمله اهریمنی که در اول نمایشنامه مکبث من اینو گفتم که این جمله تمام آثار شکسپیر خلاصه میکرد، میشه کسی جواب این جمله، و اون جمله این است که فیل فاول فاول فیر هوبر این دی فاک ان فیلتی ایر، یعنی پلیدی پاکیست، پاکی پلیدیست، پرواز کنید در هوای مهالود و تیره. مثل جادوگر خواهران اهریمنی The Weird Sisters، اونا اینو دارن میگن. این حرف اهریمنه دیگه، چقدر شکسپیر هوشیار بوده و چقدر این آگاه بوده که این کلمه رو آورده گذاشته در دهان اون اهریمن، و این اهریمنی ترین کلمه است. و تمام آثار شکسپیر جواب این است که نخدرم چیزی نیست. خود همون مکبث، نمایشنامه مکبث نشون میده که اینجوری نیست، که فاول ایست فیر بل به شوکه نیست، آلم حساب کتاب داره که فاول ایست فیر فیر فاول هیست فیر اعما و البسیر کور و بینا مصابی هست. اما من یمشی مکب و نلل هست، اون با آدمی که یمشی سوا هست با اون مصابی هست، کور و بینا مصابی هست، زل و حرور مصابی هست. این که گاهی در مسئله جفل قلم بعضی ایراد گرفتن یا من یه جفل قلم نفهمیدم، جفل قلم اینه قلم خشک شد، بگن خداوند نوشت بعد اگه خشک شد دیگه هیچ کار نمیشه کرد. ببخشید اگر مثلا با خدام قوم شکل نزدیکشون هم بیان دیگه والا من دیده چون قلم خشک شده جفل قلم، اگه قبلا اومده بودی ممکنه مراد بکنم، ولی فعلا نمیشه یه کاری بکنه. مولانا میگه اصلا کسانی که جبری میشن به این کیفیت دست خدا رو اصلا میبندن، یعنی خدا هم دیگه هیچ کاری میشه، و حتی دست و پا بسته چیز خودش میشه، تصمات قبلی خودش میشه، در صورتی که اون یداو مبسوطتان دستش باز نمیشه، این وقت یداو مغلوله نیست. قالو گفتن که ید الله مغلوله، دست خداوند مغلوله نیست، باز نمیشه، همیشه میتونه هر دعایی میخواییم بکنیم بکنیم. هیچ فکر این نکنی که اگه در ازل تقدیر شده باشه که ما کسی بشیم که میشه، اگر نشه برابر هر کاری بکنیم سر نمیکنه، چرا فرق میکنه؟ شما کار خوب بکنیم کار چیز خوب ببینیم. اینجوری نیست که خدا ازلی وجود نداره برای خداوند، ازل همه الان، همه الان شما دعا کنیم که ازل، یعنی برای خداوند هیچ وقت نیست که ازل بوده باشه و ابد بوده باشه و لیس عند ربک سواه ولا مسا، نه صبح داره اونجا، نه شب داره، نه زمان گذشته داره، نه آینده داره. برای این شما اصلا نگران نباشید، هر دعای خواستیم بکنید بکنید. مولانا میگه همچنین وقت این جفر قلم رو تفسیر میکنه، همچنین از شبت که معنی جفر قلم بر تعریض است و شغل اهم. وقتی میگن جفر قلم معنیش نیست که فرام خوش شده، معنیش این است که کج روی جفر قلم کج آید است، راستی آری سعادت آید است. یعنی قلم اینجوری خوش شده، یعنی قانون اینجوری ما نوشتیم که اگر راست بری میشی راست، اگر کج بری کج میشی، به کجی میرسی. معنی کج جفر قلم که این بود که وفاها با جفا یکسان شود. برای این اصل پذیرفته شده هم دل ماست، دل ما این اصل رو قبول کرده که به هم کسیم یک کار بدی میکنه میترسیم از خائن و خائف، از هیچ کسیم که نترسیم از خودمون میترسیم. چرا؟ برای اینکه این اصل در دل ما هست، ایمان به امام زمان و اون کسی که لب المرصاد، اون لب المرصاد در واقع وصف الهیست ولی متجلی در اون کسی میشه که منتقمه. اون ایستاده نگاه میکنه میگه که آن تو خواب رو کشتی، مکبس آمدی خواب رو کشتی، بنابراین خود مکبس با همه شقاوتش. البته گاهی مولانا میگه که این مرد آهنگر که او زنگی بود دود را با روش همرنگی بود. شما اول که دیگ میخرین قدیم دیگ سیاه بود برای اینکه شعله آتش بود و اینا، مثل امروز نبود که حالا دیگا تفلون شده باشه و مرتب و تمیز اینا باشه رنگ داشته باشه، اما سیاه بود همشه دیگه این سیاه. وقت این دیگه سیاه اول که میخوادن سیاه نبود، مس بود و روشم اصطلاح چیز سفید کرده بودن، ولی به تدریج سیاه شد. دفعه اول که سیاه شده کمی شستن، دفعه دوم سوم یه وقتا دیگه دیگه سیاه شد، دیگه سیاه که میشد دیگه همشه سیاه بود، دیگه بعدش دیگه سیاه نمیشد. آدم اولین بار که گناهی میکنه چهرش سیاه میشه، دوم سوم اینا، بعد یواش دیگه سیاه شد، دیگه نمیفهمه که سیاه شده، که سیاه سیاه میشه. بعد دیگه فکر میکنه که این رنگش همین است. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوایان کذبوا بآیات الله، حتی میگه تو کی گفت اصلا سیاه سیاه خوبه، همین چهره من خوبه. اما باز در همون چهره سیاهی سفیدی در عمق وجود ما هست که باید اون سیاهی بدش میاد، سیاهی رو میخواد پنهان بکنه، نمیخواد کسی بفهمه که من باطنم چقدر سیاهه. برای این مکبس به عنوان سمبل یه آدم شقی که اومده مهمان خونش رو در بدترین شرایط، خوابم بوده نمیدونم مهمان خونم بوده، لطفم در حقش کرده بوده، فامیلش هم بوده، قومشش هم بوده، ولی نعمتش هم بوده، این رو کشته. برای این بلا فاصله از وجدانش اینو میشنوه که میاد بیرون میگه که آی هاف دان ذا دید، کارو تموم کردم. به زنش میگه، چون زن وسوسه میکرد به امرأة و حمالت الحطب. حالا بعضی میگن که آقا خدا به زن ابولهب چه کرده، حالا با ابولهب دعوا داری، ابولهب تبت یدو ابولهب بتن دیگه، زنش چی را دیگه، زن ابولهب فکر میکنه ابولهب یه آدم خصوصی بوده. ابولهب زیاده تو دنیا، امرأة ابولهب هم زیاده، یکیش مکبث، لیدی مکبث هم میشه امرأة او، اون آتیش آورده من این رو چیز کرد، این اون رو تو اینا بلا سوزند. بنابراین گفتش که بلا فاصله گفت می توت آی هیر ا وایس کرایز لید نو مور، من شنیدم که صدایی گفتش که دیگه تو نخواه. این صدای چی؟ صدای امام زمان، صدای وجدان ماست که شعبه ایست. می توت آی هیر ا وایس کرایز لید نو مور، مکبث داست مردر سلید، مکبث خواب رو کشت، the innocent sleep خواب بیگناه رو. بعد در وصف خواب چیزهایی گفته که خیلی زیباست که sleep that knits off the rebel sleep of care، این خواب که چقدر خدمات میکنه به آدم. حالا بهتری تعریف رو از خواب میکنه که خوب جگر این آدمی که میفهمه که خواب رو کشته تو آتش بریان بکنه شکسی، بلکه که بخواد این کار رو بکنه. میگه که sleep که وقتی یه لباسی باشه که بافتنی باشه و در بره و جنده شده باشه، نخواهش هر کدوم کشیده شده باشه، هر کدوم یه دیگه کش میاد و تمام نمیشه و میخوای بکنی نمیشه و اینا، جنده میشه. این میگن ربل دستی و خواستن قصده داره، همجوری میشه آسیج. اون وقت اگه یه کسی بیاد نیتاب بکنه اینو، یه بافندهی بیاد دیگه چی بده من باید درست کنم، اینا رو بگیر و نخواهش جیر بکنه و درست بکنه و دور تا دور صاف بکنه و ترکیش بکنه بده جلو، این کار خواب میکنه، خوابی کار میکنه. leaf that nips up the ravelled sleeve of care. Balm of the sore heart, مرهم است بر قلب مجروح. Great nature's second course غذای دوم، این غذای اصلی، چون این کورس اول میرن اردوبره، second course این غذای اصلی، این غذای اصلی و chief nourisher in the feast of life، و این بهترین به اصطلاح غذای ما و مائده و طعام ما بر خوان زندگی. اینو خوشید برای مکبس هم بیداره هنوز، در این حال که سیاه شده و مرد رومی گر کند آهنگری، و مرد زنگ آهنگر که او زنگی ببرد، اگه زنگی باشه دود را با روش همرنگی ببرد، مرد زنگ مرد رومی گر کند آهنگری، رویش ابلق کرده در دود آوری، پس بداند زود تفسیر گناه، پس بناند زار و گوید که اله. اما مکبس هم با وجود این که مایوس شده و بدترین گناه مکبس این بود که مایوس شد از این که میتونه دیگه نجات پیدا کنه، فکر دیگه راه نجات برش وجود نداره، ولا تیأسوم من روح الله رو نخونده بود که میتونه آدم میتونه آنچنان که قاتل حمزه نجات پیدا کرد و تا آخر اون گریه میکرد از فراغ اون کار بدی که کرده و از فراغ اون زیبایی که داشته در سر اون کار بد اون رو آلوده کرده و لکه دار کرده، مثل این که آدم چشمای خودشو یه آدم زیبایی در نظر بگیر، دختر زیبایی چشمای خودشو در بیاره بنزه دور و بعد متوجه بشه که چیکار کرده. یه شعر عربی هست که هر دفعه من میخونم اصلا عرض چشم پر میشه، مضمونش این هست که یه مردی که همسرشو طلاق داده بی سبب خشم گرفته، بعد اونم رفته و بعد دیگه پیداش نکرده و بعد متوجه شده که چه گوهری بوده، میگه من اون مردی هستم که با دست خودش چشمای خودش در بود باید دور انداخت. ما با گناه این کار میکنیم، هر گناهی چهره زیبای ما رو آلوده میکنه، سیاه میکنه، کج و کوله میکنه، ناموزون میکنه. بنابراین گفتش که مکبس که آیا این هفت دریای نفتون میتونه این دستهای آلوده منو پاک بکنه؟ نمیدونست که میشه، گفتش که نه نمیتونه، برای اینکه دستهای من shall make the seven seas incarnadine، یعنی هفت دریا رو شنگرفی میکنه و قرمز میکنه و خون آلود میکنه. باز میگه که آیا من میشد که ای کاش میشد که it was done when it was done، ای کاش وقتی کار تموم میشد دیگه تموم میشد دیگه، حالا ما یک کاری کردی تموم میشد میره، میگه میشه که کاری که شما تموم شده. انگلیسی ها میگن you can easily shirk your duty، آدم میتونه وظیفه‌شو انجام نده به سادگی، اما you can never shirk the consequences of shirking your duty، اما نمیتونی از نتیجه این سرباز زدن از وظیفه از نتایجش نمیتونی سرباز بزنی، اونا رو نمیتونی از دوشت بندازی، وظیفت رو میتونی از دوشت بندازی، ولی از نتایجی که برای این از دوش انداختن بار میشه اونا رو نمیتونی از دوشت بندازی، اونا رو دوشت سوار میشه. بنابراین این سخن رو در دل ما گذاشتن که یه روزی نگیم که ببخشی ما نمیدونستیم، این ما گذاشتن در دل ما، این اون گوهر امام زمانه و این اون چیزیست که باید در دل ما ظاهر بشه. ای قائب از این محضر، هم به اون امام هم به همه ما که از خودمون قائبه، تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی، سحری چون مهر تابان ز درون خود درآید، تو چون یوسفی ولی که به درون نظر نداری. ای قائب از این محضر از ما سلام الله، ما یه سلام بکنیم به اون قدیس درون خودمون که غایب شده و اونو بگیم با آقا ظاهر شو، اونو ما فعلا ظاهرش بکنیم، حالا اون که زمانش دست ما نیست که بین اون روزی که مشیت الهی قرار گرفته که قیامتی در عالم به پا بکنه و جمالی نشون بده که همه شرمنده بشن، اون فکر میکنه شمشیرش تیغ ابروشه، اون شمشیر نداره امام زمان که سر ببره. همینقدر کافی انسان با اون جمال برخورد بکنه و خودشتی اون وقت سرش برید است. با تیغ ابروش و با تیغ ابرویت بسی از اشعار مرحوم عبدیست که چه بسیار سرها رو با تیغ ابرو کشتی، کشته تا نگردد کشته شمشیر ابرویت الهی، بر ویت چشمان پرناز نیاز آید نیاید. بنابراین اونو ما نمیدونیم که ظهور میکنه، البته آرزو میکنیم، دلمون پر از شوق این است که روزی ببینیم که از افق این عالم یه خورشید دیگری بیرون بیاد، یه بهار دیگری بشه، تا بفهمیم بهار نیست. اینا که بهار نیست میاد بیرون، حالا تا نیومده میرسن. گفتش که بنال بلبل بی دل که جای فریاد است. بهار تا آدم یه بیشینه اگه آفتاب سایه میشه، اگه گل پژمرده میشه چه بکنیم؟ مثل عشقها، مثل بقیه کائنات، مرا در منزل جانان چه هم نیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمه را. اما یه بهاری میاد که اون بهار که آمد معنی بهار آدم میفهمه. اون روز است که یبدل الارض تبدل الارض غیر الارض، اون روز است که زمین غیر از زمین میشه دیگه. فرض کن اینجا زمستون که هست الان زمین خشک و خالی، اما بهار که میشه زمین غیر از اونی که هست نیست، یه چیز دیگه میشه. ای شاهد جان باز در قیب جهان کم زن، نقش رخ زیبا را بر پرده عالم زن. اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلف است، چون همیشه اوضاع عالم آشفته بوده. همه عصرها یه فیلمی بود ایتالیایی، یه شخص بوده میخوابید خواب میدید، خوابی روز بعد یه قهوه خانه برای دوستانش تعریف میکرد و هر دفعه که خواب میرفت میرفت یه عصر دیگه، میرفت یه عصر دیگه مثلا 100 سال قبلش، باید میرفت یه دیگه با 200 سال قبلش. اون وقت میرفت تو قهوه خانه هایی که تو اون خواب بود میشست و گوش میکرد، میدید که همه در میگن زندگی قدیم چه بس خوب بود، همه در هر دوره ای که این رفت هی رفت عقب تر هی رفت عقب تر این خواباش، همه میگفتن بله قدیم اینطوری نبود، حالا بین از بعد چجوری شده. گفتش که من چه شوریست که در دور قمر میبینم همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. و همه هم گفتن که پس این امام زمان اگه قرار بیاد چه قرار بیاد، اگه الان نیاد دیگه از اون بدتر از الان مگه چی میخواد بشه، اگه الان نمیخواد بیاد چه میخواد بیاد. گفت که شیخ محمود شبستری ببین اکنون که کور و کر شبان شد. اینا جز نشانه هایی که خواجه قصه آخر زمان کرد، به چندین جا از این معنی نشان کرد، اشارات کرده که چه خبر میشه. یکی این که ببین اکنون که کور و کر شبان شد، علوم دین همه بر آسمان شد، نماندن در زمانه رفق و آذر، نمیدارد کسی از جاهلی شهر. که قدیم به لاغت شرمنده بشدن که دیگه جاهل بود سرش میده خواهین، حالا میگن آقا ما افتخارمون این چیزی نمیدونی. گفت به همت مولا بی ثباتی، به یه درویشی گفتن شما ثباتی چه؟ گفت به همت مولا بی ثباتی. اون وقت نمیدارد کسی از جاهلی شهر، ببین دجال اعور، دجال هم میگه ظهور کرده شیخ مهونی، دجال هم ظهور کرده، ببین دجال اعور، اعور هم یعنی یک چشم که یه دون چشم بیشتر نداره خودش میبینه. ببین دجال اعور تا چگونه فرستاده است در عالم نمونه، نمونه باز بین ای مرد حساس، خر او را که نامش از جست است. خلاصه از خواجه طوسی از هر زمان شما برین، حالا لازم خواب ببینید تو تاریخ بنگاه کنید ببینید که همه میگن که بله قدیم چنین بود چنان بود. همین ابو سعید اواخر میگه قدیم قحط آبانان بودی، اکنون قحط خدای آمد. مثلا قدیم باز لاغر قحطی اگر میشد قحطی آبانان بود، حالا قحطی خدا شده. یه جرگی میگیم خدا نیست، نه بر تنها هم درد فراقی، نه در جانها شرار اشتیاقی، هم آوازی نمیبینم در این باغ، به گوش آید به هر سو نعره زاغ. اینا مرحوم ابدی ما زمان خودش که کجا شد رومی و شیخ سنا بود، چه حافظ اندلیب خوشنوا بود، لب استادان دست عشق بستن به خلوتگاه خاموشی نشستن. حافظن که گوه یاری هم در کس نمیبینی یاران را چه شد. همینطور یکی یکی همه شکوه دارن. ولی این معنیش این است که اون ظهور رو اغلب معنیش رو البته اون بزرگان میفهمیدن معنیش رو. اونا شکوهاشون بخاطر این بودی که مردم دعوت بکنن به یه عالم بهتری. ولی اون ظهور رو ما اگر درک بکنیم که باید در ما ظاهر بشه و اون قائب درون ما، اون امام درون ما که عاشق اون امام مطلق هست، اگر اون قائب بشه، حاضر بشه در ما، قیام بکنه. قیام کردن اینا پشت واسه. چقدر قشنگ گفته خانم امیل دیکنسون، میگه شما که نشستی این مرد قدس میشه قدیه. به خصوص که صندلی هم نباشه رو زمین دادن بشینه. معلومه یه وقت خواهد بلند میشونه ای آقا دو متر مثلا 50 سانتی. حالا خانم امیلی دیکنسون میگه که تو تا موقعی که بلند نشی نمیفهمی قدرت چقدره. بلند شو واسه تا ببینی که از آسمان بلندتری. ما اگر قیام بکنی میفهمی قدرت چقدره. ولی اون قیام رو ما اگر که اصل قرار بدیم در زندگی خودمون، اون وقت اگر مقارن بشه با اون قیام کلی زی سعادت. اگر نشود ما بالاخره از برکات این قیامی که کردیم که قوم و انتقوم و لله مثنا و فرادا. اگر دو نفر هم هستیم دو نفر هستی یه نفر هستیم یه نفر قیام بکنیم. تو مگو همه به جنگ اندوز صلح من شاید تو یکی نیه هزاری تو چراغ خود برفوز. یه نفر آدم قیام میکنه حداقلش اینه که مدل میده و الگو میشه و هزاران سرگشته رو یه شمع میتونه هدایت بکنه. برای من میخوام امشب خیلی به اختصار یه اشاره به روزهای هفته بکنم. بگم ما هفت روز هفته چیکار بکنیم؟ هفت روز هفته رو چیکار بکنیم که در جهت ظهور این قائب درونی ما باشیم؟ حالا اشعار مرحوم عرافیرم دنبالش رو بعد میخونم براتون یا همه الان بخونم که فرمودن که اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلف است، در نظم جهان دستی بر طره پرخم زد. این هم اشاره است به اینکه عالم پریشون شده. خب اینو شونه کنید دیگه، مرتبش کنید، تمیزش بکنید، ببینید که چی نابسامانه، چی رفته باد برشته برده، یا رو مرتبش بکنید. یعنی اون کسی که میاد همه چیزها رو اوردر در عالم ایجاد میکنه و دیس اوردر رو تبدیل میکنه به اوردر. از ما این کار رو باید بکنید. اوضاع جهان بنگر در هم شده چون زلفت، در نظم جهان دستی بر طره پرخم زد. چون کعبه عشاقی، چون دلبر آفاقی، مشکن صف دلها را. چون کعبه عشاقی حرفی ز صفا هم زد. مانند خلیل ای جان آتشکده گلشن کن، بازار سنم بشکن راه بت اعظم زد. هم آتش موسی را در وادی طور افروز، هم سر مسیحا را در سینه بر سینه مریم زن. لاهوت مسیحا را محو رخ زیبا کن، ناقوس کلیسا را زین زمزمه برهم زن. ناز تو و شوق ما بگذشت در جان، هم ما شوقمون زیاده هم تو هم ناز میکنیم. هرچی میگیم بیا حالا بعضی انقدر دارشون خوشی مثلا گاهی صبح صبح در پنجره با میکنن بیرن اومده یا نیومده از در ظهور کرده، نمیدونن که اون ظهور تمام ذرات آرام خبر بشن، خبر رادیویی که خبر بشن. بعضی دیگه مثلا یه کسی میگفت که بله امام زمان که میاد مثلا در عراق گرفتار عراقی ها میشه و بعد مثلا ایرونی ها میرن نجاتش میده که امام زمانی. اون امام زمان که میاد تمام ذرات و کائنات در تصرف اوست، یعنی تصرف ولوی داره در کل کائنات. آنچنان که این جسم شما در اختیار شماست، جسم عالم توتی اوه مادت الکائنات، ماده کائنات از او اطاعت میکنن. برای اون از این معقوله نیست که کسی به در تعارض باش قرار بگیره که حالا بخواد. اینم که گفتن شما جزء سپاه او باشید، یعنی که در اون مسیر باید قرار بگیرید. اگر در مسیر تبدیل خاوس به کازموس، یعنی تبدیل پریشانی و بی‌نظمی، نابسامانی و زشتی به زیبایی هستیم، ما جزء لشکریان او هستیم. لشکریان که چیه تبدیل کشن که برابری فرمودن که لاهوت ناز تو و شوق ما بگذشت دهد جانا، زان عشقه پنهانی راه دل ما کم زن. زخمی که الهی راست بر سینه زهجرانت، تا چند نمک باشی رحمی کن و مرهم زن. حالا با توجه به اینکه داستانهای نظامی رو گاهی اینجا خدمت دوستان اشاره کردیم، میدونید که نظامی در هفت پیکر داستان بهرام گور رو نقل میکنه و در یه جایی بهرام گور میره در یک قصری که قصر خورنب بوده که اون رو اون معمار معروف برش میسازه و بعد این یکی از درهای این قصر باز نبوده و این رو قفل بوده. یه روز میاد میبینه در قفل، میگه این چرا درش قفل، اینا هم درش قفل ساز میارن باز میکنن. میره تو یک تالاری بوده که دور تا دور این از هفت دختر بوده، این هفت روز هفت است، هفت جلوه از جلبات جمال الهی. و میگه که این دختر پادشاه چینه، این دختر پادشاه کجاست، این دختر پادشاه هنده، بر حسب رنگشونه که زرده ای که قرمزه ای که نفلانه. عاشق هر هفته میشه، گفت چیزی نیست و نه خریدار هر ششم، شهریز پر کرشمه و خوبان زی شش جهر، چیزی نیست و نه خریدار هر ششم، خیلیم خریدار هر هفته میشه. و بعد خلاصه تفاوت میکنه و بعد یه قصد میسازه قبلا آمادگی فراهم میکنه، همینطوری دختر رو توی کارمستر که میشه بیارن که هفته دختر پادشاه رو. ما میخوایم که همینطوری زیباترین مظاهر جلوات الهی رو بیاریم در یه چیز ویرانه خرابه دلمون، بابا باید ساختمون بکنی، قصد درست بکنی. بهرام دستور میده یک معماری به نام شیده این قصدی درست میکنه که این هفت گنبد داشته و هفت به اصطلاح کوشک داشته که اینها رو در منتهای زیبایی هر کدوم متناسب با رنگ اون شاهزاده خانمی که میخواد بیاد و تمام مبلمانش و پرده و اینها رو هماهنگ میکنه، از شیدهای مختلف همون یه رنگ استفاده میکنه و مینیاتورهای بسیار زیبایی. واقعا نقاشان چه هنرنمایی کردن اینجا، در این که نقاشی با یه رنگ نمیشه نقاشی مینیاتور کرد، ولی رنگ رو طوری تنظیم کرده که در گنبد سرخ همش سرخ میبینی شما، در اینا که تمام همه رنگا رو به کار برده. اون وقت اینها رو میذاره در هر کدامشون در یکی از این قصرها و بعد روز شنبه میره سراغ اولی، دوری شنبه سراغ دومی سومی و هر روز اون یه داستانی بانوی اون گنبد برش داستانی میگه و اون داستان در واقع یک چراغ هدایتیست برای هفت روز هفته ما، اون هفته گنبد. روز شنبه، حالا من خیلی به اختصار میگم داستانهاشو بعدا شما بخونید در نظامی، بعضی هاشم ما تعریف کردیم اینجا. روز شنبه رنگش سیاهه، ساتردی یعنی متعلق به ساترن یعنی زحل، که زحل همون کرونوس خدای زمان بوده که پدر خدایان، و این ساترن چون رنگش در آسمان به سیاهی میزنه گفتن سیاه. اون وقت عجیبه که بلک سبت میگن، در چیزای فرنگی هم میگن شنبه سیاه، شنبه رنگ سیاه، و عجیبه که اونا خبر نداشتن. در فرهنگ ما هم طورش روز شنبه گنبد سیاهه، و گفتیم که روز شنبه روز قبل از آفرینشه، ولی اینکه سیاهی سکوته و ما روز شنبه باید خلوت بکنیم، به سیاهی بیندیشیم، به اون سیاهی که پشت پرده پنهانه، به اون سیاهی که اصل همه نورهاست، به اون پنهانی که همه به او ظاهرن و خودش پنهانه. وقتی که به قول عطار گر نهان بینی عیان آنگه بود، اگر خدا رو با اون چشمی که این نهانه، یعنی به چشم نهان بودن ببینی ظاهر میشه، اما اگر به چشم این که این میخوای ظاهرش بکنی ظاهر نمیشه، غایب میشه. اما اگر متوجه بشی که این غایبه، به چشم غایب بودن باید ببینیش، یعنی با این نگاه که او غایبه ببینیش ظاهر میشه. و اون چیزی که خواسته پشت پرده است، حرف نمیزنه، سکوت کرده، ولی روش هم کشیده، ای روی در کشیده، به بازار آمده، خرجی بدین کلس گرفتار آمده، همه هم از پشت پرده گفت حالی درون پرده بسی فتنه میرود، تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنن، همه رو درون پرده ازا فتنه بپا کرده. اون روز شنبه در واقع هنوز ظهور نکرده که روز شنبه روز ذات سیاهی گرد ببینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است، اون آب حیات در اون ظلماته، در اون ظلماته، اون کنیزکی که با اسکندر اسکندر هی افتخار میکرده که من پادشاه چنین چنانم، بهش میگه که اسکندر به حیوان خطا میرود. اگر شهرزان که عالم گرفتین شگفت، من اون را گرفتم که عالم گرفت. و چی میگی؟ من تو رو گرفتم. تو اگه عالم رو گرفتی من بالاترم، اگه من تو رو گرفتم. سکندر به حیوان خطا میرود، من اینجا سکندر کجا میرود؟ اگر راه ظلمات میبایدش، سر ظلف من راه بنمایدش. هم صافظم گفته که دست در حلقه جان علوی حوث چای زنستان تو داشت. چای زنستان هم سیاهی که عمق چاه که کسی نمیدونه، ولی هزار یوسف اونجاست. ببین که چای درختان تو چه میگوید. هزار یوسف مصری فتاده در چای ماست. روز شنبه است، به اون فکر بکنید. روز شنبه، اگر آدم شنبه که میگیم، نه اینکه این شنبه به خصوص، یعنی در هفته یه روز آدم بایستی که بیشتر اشتغال بده بکنه به اندیشه و تفکر و خلوت کردن و سکوت کردن، حرف نزنه. هفته یه روز آدم اگر حرف نزنه خیلی خوب، سکوت بکنه که بتونه چیزایی که دارن میگن بشنوه. آدم همش حرف بزنه که نمیتونه بشنوه، که یک کسی دیگه دارن حرف میزنن، بنابراین روز شنبه روز سکوته، روز دانستن اون چیزایی که نگفتن، اون چیزایی که به زبان در نمیاد، به ظهور در نمیاد، اونا رو بستن. روز یه شنبه به نور بپردازید، به ظهور بپردازید، به نظر کردن در اون یکی که تجلی کرد در آفاق انفس و همه عالم رو غرق در نور کرد. نور هستی، نور هستی، نور جوهری، چون این نور که نور عرضی، نور ذات که متجلی شد و به صفات در آمد، اون نور جوهریه که نور الانوار، انوار استحبودیه بهش میگن. روز یک شنبه سانده هم به هم مناسبته، رنگش زرد. یک شنبه متعلق است به خورشید، به مسیح بیاندیشید که به خورشید، به آسمان رفت و نور محض بود و رحمت محض بود. و این ایام داریم نزدیک میشیم به میلاد مسعود اون بزرگوار. روز دوشنبه، روز یک شنبه داستان گنبد سیاه رو بخونید تا بفهمیم که اون هفته هم اشاره کردیم که چرا سیاه پوشیدن بعضیا و اون سیاهی چقدر مقام داره. روز یک شنبه داستان اون پادشاه کنیز فروش که میفهمید اونجا که اولا آدم اگر بخواد کارا درست بشه باید از خودش شروع بکنه. داستان سلیمان رو نقل میکنه وسط اون داستان اصلی که بچه به دنیا میاد از سلیمان و بلقیس، یه دستش کج یه پاشم کج. ناراحت میشن اینا، جبرئیل صدا میکنن که بابا این چه وضعیه، ما بغداد این همه بسیبت که مقام پیغمبری و اینم که به ما ایمان آورده و خودش هم مقاماتی داشته و اینها، حالا دوست بچه که به خبر میاره که میگه یه حرف راست تو به این بزن، یه حرف راست هم این به تو بزنه، بچه درست میشه. یه درسی درش هست، اگر انسان راست بگه یه کجی درست میشه، ما یه چیز راست بگیم یه کجی درست میشه، قبول بکنیم یه چیزی رو. بسیار از اشکالاتی که ما به بچه های خودمون میگیم اشکالات خودمونه، متعاده نیستیم راست بگیم، عمل میدیم گردن دیگر رو. روز دوشنبه داستان زیبای بشر پرهیزگار و اونجا به ما باید فکر کرد. روز دوشنبه روز ماه، روز زنه، روز مهپاره است که البته گفت ماه و خورشید را بنگر چه گردی گرد مهپاره. مهپاره اگر به عنوان تجلی ماه ظاهر بشه و انسان متصل به اون ماه بکنه زهی سعادت، وگرنه در سراب این عالم دچار غرور میشه و گمراه میشه. ولی داستان بشر پرهیزگار لطیفه درش است که اگر ما اون چیزی رو که عاشق شدیم ولی حق نداریم ازش برخوردار بشیم، به دلیلی مال ما نیست، اگر پرهیز بکنیم و بگیم نه من حق ندارم از این برخوردار بشم، هم اون رو و بهتر از اون رو خداوند بی هیچ زحمتی نصیب شما میکنه. و این داستان خیلی قشنگ نقل میکنه، بشر پرهیزگار عاشق زنی میشه ولی متوجه میشه که این متعلق به دیگری است و سرش میذاره پایین و ولی که عشق او رو فراموش کنه میره مسافرت. حالا تو مسافرت با یه مردی آشنا میشه و وسط راه میگه که تو کسی جوان؟ از اون آدمایی که هزار چیز میدونن ولی هیچی سرشون نمیشه. گفتش که صد هزاران فرض دارد از علوم از شبه که خیشتن را میندانند آن جهول. گفتش که جوان اسم چیه؟ میخوای با ما هم سفر بشیم، اونم میخواسته بره مسافرت. میگه جوان اسم چیه؟ میگه من اسمم بش. بش بش هم اسم شد تو سکر شکو اسم گذاشتی. تحقیر میکنن بعضی آدم ها رو. بش و گو اسم تو چیه؟ میگه من ملیخای دانشمند. ملیخا که خب علم چیه اینا؟ شما گفتش که مثلا این عبرا چی را حرکت میکنن؟ گفت این مشیت الهی. شب آدم صادر و اسم مشیت الهی چیه؟ عباد حرکت میده با مشکیز رو. مولانا اینجا به درست نظامی میخواد بگه که اون کسانی که دل به اسباب خوش کردن مقصودش نیست که اینا دروغه، علم درسته در جای خودش، ولی اون نیست، اون علت داره، علت داره تا برسه بالاخره به خدا. یعنی لا تس خود من فرقت این الا و هوای علما. این درسته باد انداخته، ولی باد چی کار است؟ باد کاری نیست. باد آمده با بید همین گوید هی هی این جنبش و این جوشش و این رفته تو تا کی؟ آن بید همین گوید با باد که تو نگاه بکن ببین این باد داره ما تکو میده. برابر این تقدیر ما نیست. باد هم خودش بگن آقا شما چرا اینقدر شلوغ کردید سر زدم کنید؟ بابا ما هم یه نیروی دیگه پشت سرمونه همینطور تا برسه به او. برابر این میگه که این زلزله میدونی چجور زلزله میشه؟ خب زلزله خب خداوند وقتی قهر بگیره یا علت اراده بکنه زمین تکو میده. گفت زمین تکو میده مال بخارا تو زمینه که اینو خلاصه علماشو میگه. بقیه داستانو بخونیم، من نمیخوام دنبالش تعریف کنم. بشر فرشتا، ولی این بشر بهتنه خداوند فستن و یونسر و فستن و یسر و لیوسرا. یعنی ما به آسون ترین وقت مانی که تو حتی نمیخواد بری دنبالش. وقتی فهمیدی که این حق تو نیست، این شهرت، این مقام، این حق تو نیست، برش کن تو. اون خودش میاد با التماس، با تشکر میاد پیش شما اگر تو پریزگار باشی. داستان بشر پریزگار روز دوشنبه است. روز سه‌شنبه روز عشق، روز آزمون عشق، که اون سوار سرخ که عاشق اون بانوی حصاری شده باید نشون بده که اولا باید بری دنبال یک مرد دانایی و ازش بپرسی. پیر باید داشته باشی، پیر ممکنه خیلی هم جواب باشی، از یه دانایی باید بری بپرسی که من چیکار بکنم که این دختر رو به دست بیارم. از راه باید بپرسی. بعد اون بهت میگه که باید کلسمات رو بشکنی، چنین بکنی. بعد باید از هر چیزی رو بعد درش وارد بشی، در چیزا رو یاد بگیری که درش کجاست، در شهرت کجاست، در ثروت کجاست. اینا رو باید یاد بگیری که از هر دری وارد نشی، از دیوار وارد نشی. و همینطور تا برسی به این که باید پاسخ سوالات غیر ملحوظ، پاسخ سوالاتی که دائما هر روز سوالات میکنن از آدم، اونم جواب بدی که این کاری که کردی جوابش اینه. و باید بتونی که چیزی میذارن جلوت باید جوابش بدی فورا. یه تختی پیش میرن باید بفهمی که باید یه شیلی برسونی فورا هرچی زودتر. به چرا؟ به اینکه فرق کردن باید. باید بفهمی که سوال که میکنن من جوابش چیه. جوابش رو این مهنت که آمد شروع نکنی ناشوکی کردن. اگر خاکستر سرت گفتن باید بگی که اینو خواستن بگن که تو که این نفس من در خور آتشم ز خاکستری روی درم کشم. چقدر منظورم آوردن ما رو قرار بوده بزن تو آتش. گفتن که آقایشون نزید تو چه خدا خاکستر بزن سرش. حالا ببینید چقدر هم خوشحال میشه که اینقدر تخفیف بدن تو یک شکنجه خانه قرار بوده که آقا رو آتش به آتش بکشن. گفتن اگه خدا حالا خاکستر بزن اینا عصبانی میشه این آدم. گفتش که ای نفس من در خور آتشم ز خاکستر روی درم کشم. برای این جواب ها رو اونجا بخونید در داستان گنبد سرخ. روز چهارشنبه، چهارشنبه بازاره، روز سود و سودا و معامله است. در بازار این عالم همه باید کار بکنن، همه باید کالاشونو بیارن. مبادا که کسی یه کالایی بیاره که اون کالا هیچ ارزشی نداشته باشه، فریب باشه، مکر باشه، دروغ باشه، کالای پوچ باشه. مثل اینا که میگن آقا اینا رو بردار اگر هرچی یا پوچه یا ممکنه چیزی توش باشه. یا اینکه کسانی باشن که هیچ کالایی نیارن. ما باید شرمنده باشیم که در بازار این عالم هیچی نیاریم چیزی بردیم ببریم. و چقدر ما ساده لوحن که فکر میکنن هیچی نیارن ببرن میتونن بردن باختن. محالی اصلا بتونه چیزی ببری در این عالم. یک ذره که نصف قیمت هم نمیتونی بخری، هر چیزی باید بهاش رو بپردازی. سخن امرسونه. هیچ بارگیری وجود نداره که مثلا بگی که این ارزونش میکنم نمیدونم اینجا من یه جوری ارزونتر تموم میکنم. تموم نمیتونی بکنی، باید بهاش بدی. بهای باده من المؤمنین انفسهم. شراب میخوای جونت باید بدی. اینجوری نیست که همینطوری سرسری بگذره. بنابراین در این روز چهارشنبه بازار عالم زهی سعادت اون کسانی که اگه بخوایم به عدل رفتار بکنیم یه کالای بدیم یه کالای بگیریم معادلش. اگر به احسان ها که کریم و نفس بودن کالای بیشتری دادن، کالای کمتری گرفتن، گران بهاتر دادن، ارزانتر گرفتن. مثل نظامی گفتش که من از کرم عربشم چو کرم قد شدم از کرده خیش، بلیشم بخشم از برگی کنمش. خب من اگه دوتا برگ توت میخورم ولی عربشم میدم چوش. اگر آدم اینجوری باشه خوبه، این احسان کرامته. اگر اون مثل آدم کرامت نداره لاعقل اینقدر شرمنده نباشه که بگه من هیچ کاری تولید نکردم و ولی کلی برخوردار شدم. اون برخورداری نیست. یا گمان کردی که تو نان میخوری زهر ما رو کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند پوستر از فرمان نان ده برکن. محال انسان بتونه به شادی برسه بدون که تولید کرده باشه. بنابراین در بازار این عالم چهارشنبه ضمناً گرفتار غول میشه آدم. چهارشنبه روز ماهان مصریه و اینکه گرفتار غول میشه، از غولی به غول دیگه، از غولی به غول دیگه، از بیابانی به بیابان دیگه، و همه ادعا میکنن که ما هدایتت میکنیم و میبرن توی چاه عمیق‌تر میندازنش. این داستان هم بخونم. روز پنجشنبه روز سعادت، رنگش صندلیه و رنگ صندلی درخت صندل یه خاصیت داره. تو اونجا یه داستانی هست به نام خیر و شر که اونجا نظامی کاملا نشون داده که تو اگر خیر بودی اسمت بذار خیر، خیر الله اسمت بذار خیر و مناسب با اسمت عمل بکن، هر قد با تو دشمنی بکنن آخرش تو پادشاه میشی اونجا دامشن. این حقیقتیست که والت ویتمان بعد از مطالعه آثار هگل در یه بیت کوتاه گفتش که من همه خلاصه کرده هر هگل رو که یک در صحرای اندیشه که سیر می کردم یک کم دیدم یه زیاد، یک قطره دیدم یک دریا، اسم اون قطره نیکی بود، خیر بود، اسم اون دریا بدی بود، و دیدم که اون یه قطره با کمال استواری و قدرت و قوت میگه به طرف ابدیت، از هیچ کس هم نمی ترسه، و اون دریا مضطرب و لرزان میگرده یه جای خودش قایم بکنه. اینطوری میشه. این حقیقت رو فهمیدن. این داستان خیر و شر اینه که این شر هر چی که میتونه شر کنه ولی هیچ فایده نداره. آخرش این خیر پادشاه میشه و هر شبت که دختر پادشاه رو میگیره و تمام سلطنت اون پادشاه رو به او تعلق میگیره، چشمش هم که ناراحت کردن سالم میشه و این با اون صندل، صندل هم رنگش یک ویژگی خاصی داره، رنگ استعدادها و قابلیت هاست. رنگ صندل رنگ زمینه است. اگر در این روز ما سعی بکنیم به این فکر بکنیم که استعدادهامون رو به ثمر برسونیم و به کمال برسونیم، ببینید چه استعدادهایی داریم. اینا رو گفت کدوها و سبوها سوی خمخانه کشانید. ببینید استعداد، ظرفهای استعدادتون رو ببرید در میخانه عالم پر کنید. از آب شور پر نکنید، کوزه استعدادمون رو. اگر آدم از آب شور پر کرد وقت بدتر غرور هم پیدا میکنه، میگه ما کوزمون پره، حاضرم که این آب شور رو خالی بکنه که یک کسی بهش آب بده. مشکل تره به بعضی ها تعلیم دادن خیلی مشکل، برای اینکه کوزش پر از آب شوره. روز پنجشنبه متعلق به مشتریه، روز چهارشنبه متعلق است به ستاره عطارد و همجتا اروپاییان به مرکوری متعلق میدونن، به مرچنت و مرکنتایل و اینا از این لغته، و رنگش هم ازرق و آبیه، رنگ آبی عاشق آفتابه. گلهایی که آبی رنگ هستن هندوان بهش میگن آتش، به اصطلاح خورشید پرست، آفتاب پرست، و رنگ ازرق رنگ پاکی و رنگ عشق و رنگ نزاهت و قداست و تقواست. و رنگ صندلی که اشاره کردیم متعلق به مشتری و سعد روز پنجشنبه است. و روز جمعه خلاصی و رهایی از همه رنگ ها. سپید، سپید یعنی غلام همت آنه که زیر چرخ کبوز در هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چون آب روی دل نوازی با جمله رنگ ها بسوز. بعد که همه رنگ ها رو تجربه کردیم بعد دادن بیرنگ میشه، صاف میشه، بعد حتی از سپیدی هم بالاتر میشه، میشه بیرنگ، میشه هر شبت که نوبادی که خانم دیکنسون گفت، میشه نوبادی، من کسی نیستم، من آینه هستم، من کسی نیستم، شما چه رنگ هستی همون من نشون میدم. گفتش که دیدم من در چشم تو، من چشم خود، بعد چشم نقش من از چشم تو آواز کرد. آدم نقش چشم خودشو در چشم این نفر میبینه و وقتی کن نکنه که این خیال کرده و اینا. حالا این شرار من یه وقت دیگری وقتی میخونم که چقدر لطیفه که نقش تو تصور شاعرانه رو ببینه، میگه نقش من از چشم تو آواز کرد که منم تو، تو منی اندر بداد، آواز داد که منم تو، تو منی اندر بداد. بعد من گفتم نکنه که، گفتم این ممکنه که این خیاله و توهمه. بعد گفتش که اندر این چشم منیر بی زبان از حقایق راه که یا وسیا، خب این حقیقت محض اینجا در این چشم، اگر خودت در چشم من دیدی بدون که حقیقت محض رو دیدی. حالا اون داستانشو بعدا اشاره میکنیم. حالا برای روز جمعه، روزیست که انسان آسوده بشه از همه رنگ ها، روز نیایشه، روز رنگ سپید، رنگش هم سپیده روز جمعه. رنگ سپید برای پرستش، گفتن که برای پرستش لباس سپید بپوشید. همین ایام ایستر که در چهلومه چیز در زمان دنی در ماه آوریل پیش میاد، ایستر و شکوفه های گیلاس لباس سپید پوشیدن، اون شاعر انگلیسی ای هاوسمن میگه که این لباس، این درختان گیلاس الان لباس سفید چون پوشیدن، منتظر صعود حضرت عیسی به آسمان هستن. این لباس نیایش و لباس پرستش. انشاءالله که ما اگر هفت روز هفتمون به این خیالات خوش، که اینا خیالات که دام اولیاست، حفظ محرویان بستان خداست، ما به این عوالم بپردازیم، هم دنیامون اصلاح میشه، هم عالم دلمون اصلاح میشه. وگرنه به قول اون شاعر انگلیسی گفتش که شعر خیلی قشنگ و فوق العاده ساده، میگه که فورنون آفترنون نایت، قبل از ظهر بعد از ظهر شب، قبل از ظهر بعد از ظهر شب، قبل از ظهر بعد از ظهر شب، قبل از ظهر بعد از ظهر دیگه هیچ. یعنی عمر ما همینجوریه، قبل از ظهر بعد از ظهر، یه وقت هم میگه قبل از ظهر بعد از ظهر دیگه هیچ تموم شد. ولی میگه که اگر یه دونه از این قبل از ظهرها رو یه دونه شو بیاندیشی درباره اون کسی که تو را آفریده و یکی از اون بعد از ظهرها رو به تقدیس او و خدمت او بپردازی و یکی از اون شبها رو به عشق او و به عیش و طرب با او مشغول بشی، عمرت ضایع نشده. وگرنه این همینطور بعد از ظهر شب، یه وقتا بعد از ظهر هرشی صبح دیگه هیچ. حالا شنبه هم همینطور، شنبه یه شنبه دو شنبه جمعه هیچ، ولی یه وقت میشه که بعدش دیگه خبری نیست. اما اگه یه هفته رو انسان به این اندیشه های روحانی که هر روزی رو اختصاص بده، حالا لزوم نداره حتما اون روز شنبه باشه، هر روزی که شما اون کار کردین اون مال شنبه است، اون کار روز شنبه است، حالا اون دوشنبه انجام بدید. شما خودتون مقید نکنید فکر کنه حالا این یک سنتی میشه، یه ریچوال حتما باید در این زمانه به خصوص باشه. هر روزی، یعنی مقصود اینه که در این ایام هفته رو صرف این اندیشه ها بکنیم. انشالله که خداوند توفیق بده و هممون چشممون هم به امام زمان درون خودمون بیفته که قیام بکنه و هم انشالله این توفیق داشته باشیم که اون تحول بزرگ جهانی رو نازل باشیم. بس در همه که من چند کلمه عرض دارم خدمت دوستان. اولا من شرمنده ام از روی اون عزیزانی که بیرون این سالن در مقابل اون تلویزیون ها نشستن، ولی نمیتونم واقعا کاری بکنم. امیدوارم که بتونیم ما به زودی جایی داشته باشیم که همه عزیزان رو یک جا ببینیم. همشون خاطرشون عزیزه برای ما و من شرمنده ام واقعا شخصا از روی اونها. دیگری که چون دوستان اغلب سوالاتی دارن و خب مایسترم نیست به علت اینکه اینجا عالم کثرته، نمیشه در آن واحد دادن به سوالات زیادی پرداخت بپردازه، خواهش من اینه، اصلا به خاطرم خطور کرد که اگر همه دوستان هرچی سوال دارن اینا رو بنویسن و هم بدن، بعد من اصلا یک کتابی تهیه بکنم به نام هزار سوال و این همه سوالا رو تکراریاشو بزنم، چون خیلی تکراریه. مثلا 99% میپرسن که جبر یا اختیاره، مثلا نه من میدونم چه سوالاتی هست، آیا تقدیر اگر بوده نمیدونم فلان، چرا مثلا یکی کور به دنیا میاد، این سوالا رو همه بکنید اشکال نداره. شعر حافظ اینجا که گفته مثلا آن تلخ وش که صوفی امور خبایتش خانی، یعنی هر سوالی هست که در حدود دایره محدود آشنایی من با ادبیات فارسی یا ادبیات جهان هست، اگر که دوستان بنویسن کتبن به دفتر فرهنگسرا بدن، من همه اینا رو با دقت، چون اگرم بخوام یکی یکی جواب بدم سرسری میشه چون فرصت زیادی ندارم، اینا رو با کمال دقت میخونم و بعد جواب میدم، جوابشو مینویسم، مینویسم میدم اول چاپ میکنن. اسم کتابا میذاریم هزار سوال. در این حال همینجا هم باز اگر که در هر جلسه هم از این به بعد و حتی از همه امروز اگر یکی دو نفر چهار نفری سوال ویژه‌ای دارن که میتونن تو جمع مطرح بکنن، من در خدمتشون خواهم بود. چند دقیقه بعد از این به سوالات جواب میدم. یکی از خانوم سیدتشون بلند کرده دارن مطرح بگن. رنگ روز دوشنبه سبزه، چون ماه رو قدیم معتقد بودن که رنگ اصلیش اینی نیست، این بازتاب خورشیده. رنگ اصلی خود ما سبزه و در ادبیات جهان همه جا ما هم ارتباط با زن داره، هم ارتباطی با عالم روح داره و هم ارتباطی با رنگ سبز داره. روز سه‌شنبه رنگ سرخه و رنگ عشقه و اون جوان سرخپوش که میاد و بالاخره موفق میشه که از بین هزاران خواستگار موفق میشه که اون دختر حساری رو بگیره و اون بیریم شرایطش چه اونا پیدا بکنیم. عجبه چی؟ سما. عرض کنم که سما در واقع من خیلی مختصر اینجا میگم، ولی بعد در حافظ یه فرصتی که غزلی پیدا شد که بخونیم. از هفته آینده باز امیدوارم که شروع بکنیم، چون این ایام همش مناسبت هایی بوده. من اگرچه که بازم راجع به حافظ صحبت کردم، یعنی همه اینا ابیات حافظ رو داره برای شما روشن میکنه، ولی در این حال در مورد سما صحبت خواهیم کرد. ولی اجمالا اینی که ببینید، یه وقت هست انسان شاد میشه، این شادی در عالم درونه، نه سبز نه سرخ، هیچ رنگی نیست، عالم بیرنگیه، ولی شکلی هم نداره. ولی این ناگهان میاد روی اول توی چشم آدم برق میزنه. انگلیسی‌ها میگن که این لب این ریچز the smile that is started by the eyes. اینو این تقنی میکنه، لب تقریت میکنه، در واقع لبخند چشم رو اون میزنه اول، ولی این آشکارترش میکنه، این آشکار میشه. بعد یه خورده بیشتر که آشکار بشه، آدم مثلا ممکن موزیک بزنه یا برقصه، هر کاری بکنه. برای این هماهنگ شدن صورت با معنی، این بهش میشه سما. در واقع حقیقت چینه، حالا حتی سما قلم خطاطی اینا هم سماه. یه نوعش این است که میخونن و آواز، یه احوالی در درون آدم میگذره. مکن ای به درویش مفتون مست، که غرق است از آن میزند ها و دست. اگر شما ندونی یکی تو دریا افتاده، آبم نبینی، فقط اون آدم رو ببینی، ببینی هی اینجوری میکنه، هی زید فکر میکنی چه همچی میکنه، نیو غرقه داری دست ها میدنسه که غرق نیستی نمیدونی، هی برادر ما به گرده ها بندریم، آنکه شنب میزند بر ساحل است. برای اون کسی که به وجدی آمده، گشایت در از قید بر واردات، فشانت سر دست بر کائنات. وقتی یه وارداتی میاد که نمیده چی کار بکنه، سر دست میفشانه و پای میکوبه به دو عالم، با دوست دست افشان به عالم پای کوبان، پاشو میکوبه به زیر پای بکوبیم هرچه غیر بیست. این معنی رحمته که بکوبه آدم در زیر پا و دست بیفشان از هرچه غیر اوست، مگر که دستش در دست او، یک دست جام باده و یک دست زلف یار. وقتی چنین میانه میدان آرزوست، این سماییست که در واقع حقیقت عبادت ها همینه. هر عبادتی سمایه، یعنی عبادت ها تجلی صورت اون معانی هستن که در دل گذشته، منتها ما اون معانی رو ازش غافلیم. یعنی این نماز پیغمبر سما بوده، یعنی این حرکات به طور طبیعی، حرکت دست و تعظیم و نشستن و برخاستن، اینا یه رخصه که بی اختیار میفته، چشمش به یه عظمتی میفته که باید تعظیم میکرده، یعنی بدنش خود به خود تعظیم میکرده. مثل شما تعجب کن چشتون باز میشه دیگه، چشتون نمیری باز بکنی با دستا که مثلا مثلا تعجب میکنه، خود خود چشم تعجب بدنه. اینا باید که تمهیداتی بکنه و هنرپیشگی دوره مثلا هنرهای دراماتیک بره بخونه که تعجب چجوری هست. ولی اگر آدم تعجب بکنه، خیالش راحت، نگرانی نداره که چجوری باید تعجب کنه. نماز هم همینطوره، اگر اون حال در انسان حاصل بشه، اون وقت این حرکات خود به خود ظهور پیدا میکنه و انسان به صورت رقص در میدین ریتم میداره، آهنگ داره، میشینه بلند میشه. یعنی که خود شما تندش بکنی، میبینید که این یه رقصه با ریتم ملایم گذاشتن که آدم حواسش پرت نشه. اگر یه خود تندش بکنی رقص میشه. حتی محور زمین رو میگن رقص محوری. مثلا شما مثلا 100 سال 100 سال حرکت میکنه، ما نمیتونیم این حرکات رقص تندش، اگه تندش بکنه میفهمی که زمین هم داره میرقصه، همه دارن میرقصن، ما فقط یک کار نشستیم. و رفت بی مقصود دارد همچه خرس، حرص رفت بی مقصود داره، برای اینکه زیر پاشو داغ میکنن بیچاره این طرف بلند میکنه میسره، بعد یه جای دیگه اون آهنگ رو میزنن، آهنگی که موقعی که باز زیر پاش داغ کرده بودن، آهنگی که میزنن این روی شرط شدن پی پاشو بلند میکنه با اون آهنگ بردو ببین داره میرفت، دست اون بیچاره اصلا مقصودی نداره. گفتش که مو به مو بیند به صرفه حرص این رفت بی مقصود دارد همچون حرص. اما رقص مردان بر سر میدان کنه، وسط میدان این عالم آدم باید رقص بکنه و تمام زندگیشو تبدیل به سماع بکنه، تبدیل به رقص بکنه و مشتاقانه به سوی حق بره.